بسم الله الرحمن الرحیم. CA-8389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قید غالبا به خاطر اینه که گاهی اوقات ما در طهارت و نجاست آب شک میکنیم، ولی از حیث عروض نجاست هم نیست. مثل کجا؟ مثل آبی که الوان سلاسش، اوصاف سلاسش تغییر پیدا کرده، نجس میشه. نجس دیگه بعد از مدتی این تغییر خود به خود زایل میشه، آب به حالت طبیعی و اولیه برمیگرده. شک میکنیم این آب متغیر همچنان نجس است یا همچنان نجس نیست. در اینجا نجاستی بر او عارض نشده. اینجا شک ما در طهارت و نجاست این آب از جهت عروض نجاست نیست، بلکه از جهت تغییری است که در درون خود او ایجاد شده. لذا این قید غالبا برای اینه که یک مورد وجود داره که ما شک در نجاست و طهارت آب میکنیم، نه از جهت عروض نجاست. مثل کجا؟ مثل همین آبی اوصاف سلاسش که تغییر پیدا کرده نجس میشه. خب نجسه، بعد از مدتی تغییرش خود به خود زایل می شود. شک می کنیم در طهارت و نجاستش. در اینجا شک ما و اشتباه ما اجت عروج نجاست نیست. درست شد؟ پس قید غالبا برای خارج کردن غیر غالبه، برای خارج کردن موردی است که شک داریم در نجاست آب، منتها نه از جهت عروض نجاست. درست شد؟ مثالش هم توضیح دادم. عبارت ملاحظه کنید، می فرماد که غالبا اشتباه ما از جهت عروض نجاست است، نه از جهت غیر عروض نجاست. بسیار خب، لذا این حدیث رو ما ذکر کردیم و به درد استصحاب میکنه. پس حالا چکارش باید بکنیم؟ حدیث رو حمل بر استصحاب بکنیم یا نکنیم؟ فل اولا حملها الا اراده الاستصحاب. اولا اینی که بگیم این روایت ارادی استصحاب ازش شده. خب اگر اراده استصحاب شده، معنی حدیث چی میشه؟ میفره معنی حدیث میشه والمعنا ان الماء المعلوم طهارته به حسب اصل الخلقه طاهر حتی تعلم. معنی حدیث میشه آبی که معلوم از طهارتش بر حسب خلقت اولیش که پاکه، این آب پاکه. آبی که معلوم از طهارتش بر حسب اصل خلقتش همچه آبی پاکه. تا بدانی، این تا بدانی یعنی چی؟ ای مستمرون طهارته المفروزه الهین العلم عروض القذارت له. حتی تعلم یعنی استمرار دارد همین طهارتش، همین طهارت اصلیش ادامه دارد. تا کی؟ تا علم پیدا کنی به این که عارض شده نجاست بر اون آب. خب این مربوط استصحاب میشه قاضی طهارت. این گونه که معنا کردی مربوط استصحاب میشه. و احسنتم، درست شد؟ لذا دلالت میکند این روایت بر استصحاب. حالا دیگه فرق میکند این حدیث که دلالت بر استصحاب میکند در شبهه حکمیه باشد یا در شبهه موضوعیه باشد. احسنتم، در شبهه حکمیه باشد. مثل این آب قلیل با ملاقات با نجس، نجس می شود یا نمی شود؟ شبهه حکمیه است. یا مثلا آبی که، بله، شبهه موضوعی، مثال برای شبهه موضوعی بزنم. شبهه موضوعی مثل این که این آب ملاقات کرد با نجس تا نجس بشود یا نه. این مثال برای شبهه موضوعی است. یه مثال دیگه، این آب که ملاقات کرده با چیزی، اون چیز نجس بود تا آبم نجس بشه یا نه؟ دو مثال زدیم برای شبهه موضوعیه. پس این روایت دلالت بر استصحاب میکند و آب استصحاب در ماء المشتبه الحکم جریان پیدا میکند یا مشتبه الموضوع جریان پیدا میکند، سواء کان شبهه ما حکمی باشد یا شبهه ما شبهه موضوعی باشد. شبهه حکمی باشد مثل این آب قلیل با ملاقات با نجاست، حکمش نجاست یا حکمش طهارته؟ ببینید شبهه حکمیه است، منتها حکمیه وضعیه. مثال برای شبهه موضوعیه، این آب با نجس ملاقات کرد تا نجس بشه یا نه؟ یا چیزی با این آب ملاقات کرده، اون ملاقی نجس هست یا ملاقی نجس نبوده تا آب رو نجس کنه؟ این هم دو مثال برای شبهه موضوعیه. ملاحظه کنید، سواء کان الاشتباه و عدم العلم من جهت الاشتباه فی الحکم کالقلیل الملاقی للنجس والبئر امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی، مساویس اشتباه ما و عدم علم ما به حکم ما از جهت اشتباه در حکم باشه، یعنی شبهه شبهه حکمیه باشد. میتونه مثال بدنه برای شبهه حکمیه؟ میگه بله، دو مثال برات میزنیم. مثل چی؟ مثل آب قلیلی که ملاقات میکند نجس را، آیا حکمش نجاسته یا طهارته؟ شبه شبهه حکمیه میشه، ما تو حکمیه وضعیه. ول بئر و مانند مثال آب چاه، آیا آب چاه با ملاقات با نجس نجس میشود یا نجس نمیشود؟ نه مثال دوم. یا نه، اشتباه ما از جهت امر خارجی باشد که میشه شبه شبهه موضوعی. احسنتون، مثال بزن. میگه دو مثال میزنیم، که شک فی ملاقاته لنجس، مانند این که شک میکنی ملاقات کرده این آب. خوب دوستان دقت کنید، مانند ملاقات کردن این آب با نجس، آیا ملاقات کردن آب با نجس یا نه تا نجس بشه؟ شبه میشه شبهه موضوعی. یه مثال، مثال دوم، او نجاست ملاقیه، او نجاست ملاقیه، شک میکنیم چیزی که با این آب ملاقات کرده و 100% ملاقات کرده، اون چیز ملاقی نجس بود تا آب نجس بشه یا نجس نبود تا آب نجس نشه؟ درست شد؟ او نجاست ملاقیه، هم میتونیم ملاقی بخوانیم هم میتونیم ملاقا بخوانیم. درست شد؟ بالاعتبار فرق میکنه. اگر ملاقی بخوانیم یعنی اون شیئی که ملاقات کرده با آب، اون شیئی میشه ملاقی، آب میشه چی؟ ملاقا. شک میکنیم اون شیئی که ملاقی هست با این آب، اون شیئی نجس بود یا نه؟ میتونیم ملاقا هم بخوانیم به این صورت که بگیم آبی که ملاقی با اون شیئه، اون شیء ملاقا نجس بود تا آب را نجس بکنه یا نه؟ لذا هم میتونیم ملاقی بخوانیم هم میتونیم ملاقا بخوانیم، فرقی نمی کنه، نتیجه یکیه. خب پس بنابراین تا اینجا به نظر مرحوم شیخ این حدیث دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. درست شد؟ روایت دیگر که دیگه آخرین روایت از روایات خاصه، منها قوله عليه السلام اذا استيقنت انك توضأت فإياك ان يحدث وضوءا حتى تستيقن انك احدثت. میگه زمانی که یقین پیدا کردی که تو وضوء گرفتی، فإياك، پس بر حذر باش از این که ایجاد کنی وضوء جدیدی را، دیگه نباید وضوء جدید به وجود بیاری. البته این رو هم بگم، وضوء را به نیت رفع حدث این نباید بشه. کسی که وضوء دارد حدثش برطرف شده، حالا حدث جدید وضوع جدید رو میخواد بگیره به نیت رفع حدث، این جایز نیست، چون محدث نیست که تو با وضوع بخواد رفع حدث بکنه. بله وضوع، روی وضوع اون استحباب داره، درست شد؟ خب پس این که میگه، روایت میگه مبادا تو وضوع جدید به وجود بیاری، وضوعی که به نیت رفع حدث باشه منظوره، و الا وضوع علل وضوع کشکالی نداره. میگه تو اگر تو انگامی که یقین داشتی که وضوع گرفتی، دیگه بر حذر باش که ایجاد کنی وضوع جدیدی را، تا یقین پیدا کنی که تو محدث شدی. درست شد؟ این حدیث به روشنی و خیلی واضح دلالت بر چی میکنه؟ استصحاب میکنه. تو یقین سابق داشتی به وضوع، دیگه حق نداری وضوع جدید به وجود بیاری ولو شک داشته باشی. کی میتونی وضوع جدید به وجود بیاری؟ یقین به حدث داشته باشی. پس اگر شک داشتی به حدث فایده ای نداره، باید همون طهارت وضوع قبلی رو داشته باشی. خیلی واضح و روشن این حدیث دلالت بر چی میکنه؟ استصحاب میکنه، درسته؟ و دلالت او علی استصحاب طهارت ظاهرتون، دلالت این حدیث بر استصحاب طهارت خیلی ظاهر و واضح و تمامه. خیلی این هم روایات خاصه. پس مرحوم شیخ روایات عامه را مطرح کرد و روایات خاصه را مطرح کرد. خب مرحوم شیخ اگر خاطر شریفتون باشه، از میان اقوال 11 گانه حجیت استصحاب کدوم قول رو انتخاب کرد؟ آفر، قول نهم. این قول نهم که مختار شیخه قشنگ تو ذهنتون حک بشه. قول نهم که مختار شیخ بود، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع بود، که شک در مقتضی استصحاب در جاری نمی شود، ولی شک در رافع استصحاب در جاری پیدا می کند. حالا مرحوم شیخ می فرماید روایات خاصی را که ما بررسی کردیم، اون روایاتی که دلالت بر استصحاب کرد اتفاقا همه شک در رافع بود، اون روایاتی که عام بود از روایت خاصه، از روایات خاصه اون روایاتی که عمومیت داشت، هم شامل شک در مقتضی میشد هم شامل شک در رافع بود، اصلا اون روایت ها استصحاب را اثبات نمی کردن. پس از میان روایات خاصه اون روایاتی که استصحاب را حجت کردن، همشون در مورد شک در رافع بود. اون روایات خاصه ای که هم دلالت بر شک در مقتضی و هم شک در رافع میکرد، اصلا استصحاب رو اونا ثابت نمیکردن. پس روایات خاصه در حقیقت حجیت استصحاب رو در قول نهم اثبات میکنن، درسته؟ اما روایات عامه، روایات عامه مرحوم شیخ فرمودن که ما گفتیم مجموعاً من حیث المجموع دلالت بر حجیت استصحاب میکند، درست شد؟ که گفت تجاوراً و تعاضداً سنداً همدیگر را جبران کنند، دلالتاً همدیگر را کمک کنند، من حیث المجموع دلالت بر استصحاب میکند در شک در رافع. ولی معروف در بین فقها اینه که نه، روایات عامه دلالت بر حجت استصحاب می کند، چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی. مرحوم شیخ می فرماید در این گفته مشهور نسبت به روایت عامه تأمل هست، باب تأمل را هم محقق خونساری شارح دروس باز کرده. خب حالا این تأمل چیه؟ می فرماد من توضیح میدم. اول تا اینجا که خوندیم تطبیق بکنیم تا برای سر تأمل. ثم ان اختصاص ما عدل اخبار العامه بالقول المختار واضحون. اینجا رو خوب دقت کنید، عبارت ها بالاخره مربوط به عبارت های خیلی قدیمه، 200 سال پیش تقریبا، درست شد؟ سپس اختصاص پیدا کردن ما اون روایاتی که غیر از روایات عام هستن. ما چند دست روایت نقل کردیم در باب استصحاب؟ دو دست، روایت عامه و روایت خاصه. ما عدل عامه میشه روایت خاصه. اینو خوب کاملا دقت کنید. اختصاص پیدا کردن ما اخباری که غیر اخبار عامه باشن، پس میشود ما عدل اخبار عامه میشه همون اخبار خاصه. اختصاص ما عدل اخبار العامه بالقول المختار، به قول مختار. قول مختار شیخ قول چندم بود؟ نهم بود، که تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع بود. دلالت این اخبار خاصه به قول مختار که قول نهم بود خیلی واضح و روشنه. عرض کردم خدمت شما چند روایت، سه روایته، از میان روایت خاصه استصحاب رو اثبات کردن، ما بقی اثبات نکردن. اونایی که استصحاب رو اثبات کردن صرفا از حیث شک در رافع بود، درسته؟ خیلی. و اما الاخبار العامه، اما اخبار عامه، اخبار عامه کدوم هستن؟ هفت روایت بود که خوندیمشون، تمام شد. فالمعروف بین المتأخرین الاستدلال بها على حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد. معروف بین متأخرین فقها اینه که استدلال کردن بین اخبار عامه بر حجیت استصحاب در تمام موارد، چه شک در مقتضی چه شک در رافع باشه. ولی به نظر من شیخ انصاری این روایات عامه هم دلالت بر حجیت استصحاب میکنن در قول نهم. قولم چیه؟ شک در رافع. استصحاب حجیت فقط در شک در رافع. خب لذا میفرماد این معروف که گفتن این روایات عامه دلالت میکنه بر حجیت استصحاب در همه موارد، درش تأمله، ملاحظه کنید، و فیه بله و فیه تأملون. و فیه یعنی چی؟ فیه به کجا میخوره؟ استدلال به روایات عامه تا دلالت بر حجت استصحاب کنه در همه موارد. در این استدلال به روایات عامه بر حجت استصحاب در همه موارد تأمل وجود داره. و فیه تأملون، در این استدلال، استدلال معروف، معروف فقها بین متأخرین تأمل وجود داره. قد فتح بابه المحقق الخنصاری فی شرح الدروس، فتح کرده از باب تأمل در این مورد را محقق خنصاری در شرح دروس. توضیحه، توضیح تأمل، این تأمل رو مرحوم شیخ توضیح داد. خب حالا باید توضیح بدیم خدمت شما. اگر دقت کرده باشید در روایات عامه کلمه نقص خیلی تکرار شد، لا تنقض الیقین به شک ابدا، درسته؟ این خیلی کلمه نقص در روایات عامه خیلی تکرار شد. کلمه نقص یه معنای حقیقی دارد، دو تا معنای مجازی دارد. معنای حقیقی نقض در مقابل غزله، یعنی غزله با نقض در مقابل هم دیگه هستن. غزله یعنی پیوند دادن دو یا چند چیز به هم دیگه، متصل کردن بین اشیاء رو میگن چی؟ غزله. درست شد؟ مثل اون کسی که نخ میریسد، میگن فلانی داره غزله میکند، اجزا یک چیز رو به هم دیگه پیوند میدهد. نقض در مقابل غزله، وقتی که گفتیم غزل یعنی پیوند دادن، نقض یعنی چی؟ بریدن و گسستن. پس نقض به معنای بریدن اتصال و گسستن اجزا از هم دیگه، این معنای حقیقی نقضه. دو تا معنای مجازی هم دارد. معنای مجازی اقرب، معنای مجازی ابعد. معنای مجازی اقرب نقض یعنی رفع الامر ثابت، رفع الامر ثابت، امری که ثابت باشه ما بیاییم برش داریم. این معنی چیه؟ معنی مجازیشه. معنی مجازی اقربه. چرا این معنای مجازی اقربه به معنای حقیقیه؟ چون در کلمه نقض استحکام و ابرام وجود داره. وقتی گفتیم فلان نقضه یعنی نقض کرده یه شیء رو که استحکام و ابرام درش بوده. معنای مجازی این میشه که نقض یعنی رفع امر ثابت. امر ثابت با امر استحکام تقریبا چی هن؟ نزدیک به هم دیگر هستن. لذا معنای مجازی نقض به معنای رفع الامر ثابت معنای مجازی قریبی می شود برای معنای حقیقی نقض. معنای مجازی دومش، دوم نقض، رفع الیت عن شی، رفعیت از شی، سواء اون کان اون شی امر ثابت و مستحکم و مبرمی باشه یا امر ثابت و مستحکم و مبرمی نباشه. آی طالبی حواس اینجا باشه. پس واژه نقض یه معنای حقیقی پیدا کرد، دوتا معنای مجازی پیدا کرد که یکیشون اقرب از به معنای حقیقی. درسته؟ خب کلمه نقض در بحث ما نمیتونه معنای حقیقیش رو داشته باشد. چرا؟ چون معنای حقیقی نقض مربوط به امور محسوساته. وقتی که مربوط به امور محسوسات شد، بحث ما از امور محسوسه که نیست، پس معنای حقیقیش اراده نمیشه. مانده دوتا معنای مجازی. از میان این دوتا معنای مجازی کدام رو باید در اینجا اراده کنیم؟ مرحوم شیخ اثبات میکنند اون معنای اقرب رو ما باید انتخاب کنیم. اگر معنای اقرب رو انتخاب کردیم، روایات عامه دلالت میکنند بر حجیت اثبات در شک در رافه. خیلی واضح، قشنگ و تمیز انصافا مرحوم شیخ بود. حالا به چه دلیل ما معنای اقرب رو انتخاب میکنیم و چطور دلالت میکنن روایات عامه طبق معنای مجازی اقرب بر حجت حساب در شک در رافع توضیح میدم خدمت شما. عبارت ملاحظه کنید، میفرماید که توضیح این تأمل اینه که ان حقیقت النقض هو رفع الهیئه الاتصالیه. معنای حقیقی نقض از بین بردن یک هیئت اتصالیه، هیئتی که متصل از اجزاش به هم دیگه، ما اون هیئت رو چکار کنیم؟ از بین ببریم. این معنای حقیقی چیه؟ نقضه. کما فی نقض الحبل، همونطور که در نقض تناب اینطوره، وقتی تناب رو نقض بکنی یعنی اون هیئت اتصالی اجزاش رو چکار کردی؟ از بین بردی. خب این یک معنی حقیقیش روشن شد. معنای مجازی هم داره، ول اقرب و الیه. معنای مجازی اقرب الیه بین معنای حقیقی. علا تقدیر مجازیت برفرض که مجاز باشد، این معنای اقرب. معنای مجازی اقرب معنای حقیقی کدوم؟ هو رفع الامر ثابت، رفع امر ثابت. امر ثابت ما چکار کنیم؟ برداریم. علت این که عرض کردم این رفع الامر ثابت معنای مجازی اقرب به معنای حقیقیه، به چه دلیل اقربه؟ میگیم به این دلیل. اینا نکات ریزیست که تونتانات شفایی ممکنه بیاد. چرا این معنای مجازی اقرب به معنای حقیقیه؟ میگیم در ماده نقض ابرام خوابیده. وقتی گفتیم فلان و نقضه یعنی امر مستحکمی رو نقضه. اگر ام مستحکم نباشه نقض خیلی معنا نمیده، درست شد؟ اصلا معنا نمیده. معنای مجازیش اینه که برداریم امر ثابت را. امر ثابت با امر استحکام چی هن؟ نزدیک به هم دیگر هن، درست شد؟ لذا رفع الامر ثابت معنای مجازی نزدیک معنای حقیقیه. ملاحظه کنید میفرماید معنای اقرب مجازی هو هو امر هو رفع الامر ثابت، برداشتن یک امر ثابت است. خب این یک معنای مجازی. و قد یطلق، معنای دوم مجازی، و قد یطلق علی مطلق رفع الید عن شی، گاهی قد اطلاق می شود نقض بر مطلق رفع ید از چیزی. زیرش می نویسید این معنای مجازی بعیده، معنای مجازی بعید از معنای حقیقی است. ولو لعدم المقتزله، ولو اینکه اون شی، ولو اینکه رفع ید از شی به خاطر عدم مقتضی برای اون شی باشه، بعد ان کان اخزن به، بعد از این که ما به اون شی اخز کردیم حالا میخواییم ازش رفعیت کنیم.
بعید؟
آره این معنی مجازی بعیده. ها میگه خوبه ببینید، ایشون میگه رفع الید ان شی، میگیم این معنای مجازی بعیده. چرا؟ چون شی اعم از این که اون شی ثابت بوده، چون مقتضیش هست، فقط شک در رافع کردیم، یا نه اون شی اصلا شک در مقتضیش وجود داره و اون شی شی امر ثابتی نباشه. درست شد؟ پس چرا بعیده؟ چون شی اعم از این که امر ثابتی باشد یا ثابتی نباشد، لذا خیلی با رفع هیئت اتصالیه نمیسازه. درسته؟ خب اینم معنای عرض کنم خدمت شما مجازی دومی است که بعیده. خب بر طبق معنای مجازی دوم و معنای مجازی بعید معنا چه میشه؟ فالمراد من النقض عدم الاستمرار علیه والبناء على عدمه بعد وجوده. پس مراد از نقض اینه که دیگه استمرار داده نشود بر اون چیز و باید بنا رو بر عدم اون چیز گذاشت بعد از این که وجود پیدا کرد اون چیز. خب پس تا اینجا چیکار کردیم؟ حالا تا اینجا این کار رو کردیم، نقض یک معنی حقیقی داره، دوتا معنی مجازی داره. یه معنای مجازیش رفع الامر ثابت که این اقربه، معنای مجازی دیگه چیه؟ رفع ال، بله رفع الیت انشه، رفع الیت انشه، این معنای مجازی دیگره. خب پس الان برای نقض چند معنا ذکر کردیم؟ سه معنا، یه معنای حقیقی، دوتا معنای مجازی، که یک معنای مجازی گفتیم اقربه، دیگری چیه؟ ابده. خب معنای حقیقیش که به درد ما نمیخوره، چون به درد محسوساته، مسئله ما مسئله محسوسی نیست، لذا عم دایره بینی کدام از این دوتا معنای مجازی رو انتخاب کنیم. اذا عرفت هذا فنقول، هنگامی که تو راجع به کلمه نقض این مطالب رو که گفتیم شناختی، پس میگوییم که ان الامر یدور بین ان یراد بالنقض مطلق ترک العمل و ترتیب الاثر و هو المعنى الثالث و يبقى المنقوض عاما لكل يقين و بین ان یراد. امر دور میزند بین این که اراده شده باشه به کلمه نقض مطلق تر کردن امر و ترتیب اثر، که همون معنای سومی است. این معنای سوم کدومه؟ بارک الله، معنای مجازی ابعد از معنای حقیقی است. بارک الله، هم دور میزند که اراده بشد به کلمه نقض مطلق ترک عمل و ترتیب اثر، که هم معنی سومه که معنی مجازی بعیده. او وقت فیبقى المنقوض آمن لکل یقین، پس باقی میماند اونی که باید نقض بشه، المنقوض یعنی اونی که باید نقض بشه، باقی میماند اونی که باید نقض بشه عام، منقوض ما عامه، یعنی هر نوع یقین رو چات کن نقض کن، هر نوع یقینی داره، چه اون یقین امر مبرم و مستحکم باشه چه مستحکم نباشه. مستحکم باشه شک ما از ناحیه رافعه، مستحکم نباشه شک ما از ناحیه مقتضی. گرفتید یا نگرفتید دوستان؟ دوباره میگم، خوب دقت کنید. فیبقى المنقوض آمن لکل یقین، پس باقی میماند اونی که باید نقض بشه عامه، عام شامل هر یقینی میشه. چه یقینی که مستحکمه؟ شک ما از ناحیه رافع، یا یقینی که مستحکم نیست، یعنی شک ما از ناحیه مقتضی است. درسته؟ خب حالا هم داره بینی که اراده کنیم از کلمه یقین این معنا را که معنای مجازی بعید بود، و بین ان یراد من النقض ظاهره، یا نه اراده کنیم از نقض ظاهرش را. گفتم خدمت شما ظاهر نقض تو دلش استحکام و ابرام خوابیده. درست شد؟ پس معنای ظاهری نقض برمیگرده به رفع امر ثابت. درست شد؟ رفع امر ثابت کدوم معنای مجازیه؟ اولی و اقربه. یعنی معنای حقیقی میشه اولی، اقرب مجاز اقرب میشه دومی، مجاز ابعد میشه سومی. هم داره از بین اون و بین این که اراده شده باشد از کلمه نقض ظاهره، ظاهرش اراده بشه، زیرش بنویسید که همون رفع امر ثابته که و هو المعنی ثانی، همون معنای مجازی دومیه. خب طبق معنای مجازی دوم که اقربه، نقض کجا میره؟ نقض میرود جایی که یقین ما مستحکم و ابرام داره، فقط شک ما از ناحیه رافع. فیختص متعلقه به ما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. پس اختصاص پیدا میکند متعلق نقض به ما، به مواردی که از شأن اون مورد از استمرار پیدا کند. یعنی ما شک در مقتضی، شک در مقتضی نداریم، شک در چی داریم؟ رافع. هر جا شک در رافع یعنی شک داریم در استمرار. پس اختصاص پیدا می کند متعلق نقض به ما، به موردی که از شأنش استمرار است، یعنی مقتضیش موجوده. درست شد؟ فقط شک ما در چیه؟ رافع. اون وقت موردی که شأنش استمراره مختص است به مواردی که پیدا می شود در این موارد این معنا. کدوم معنا؟ من شأنهی الاستمرار. درست شد؟ خب طبق این معنا که گفتیم نقض متعلقش مربوط بشود به جایی که شأنیت استمرار داشته باشه، شک ما فقط از جهت رافعه، تمام اون حدیثای عامه‌ای که کلمه نقض داشتن دلالت بر حجت استثناء در شک در رافع میکنند. دیدید مرحوم شیخ چه دقیق روایات عامه که ماده نقد درشون بود آوردشون به سمت سویی که خودش میخواد که قول نهم بود. خیلی جالب. خب حالا اگر دلالت کند بر معنای مجازی بعید، دلالت بر حجت استصحاب میکند مطلقا، چه شک در رافع چه شک در مقتضی، ولی اگر معنای مجازی قریب را در نظر بگیریم، دلالت بر حجت استثناء فقط در شک در رافع میکنه. حالا کدومشون مقدم میشه؟ مرحوم شیخ میفرماد، من این سخط رو در عرض 5 دقیقه 6 دقیقه که فرصت هست توضیح میدم خدمتتون. مرحوم شیخ میفرماید ما قرینه داریم که باید معنای مجازی اقرب را انتخاب کنی. چرا؟ اول من مثال رو میگم که مرحوم شیخ همین مثال رو زده. میفرماید گاهی اوقات ما یه فعلی داریم معنای خاصی داره، این فعل متعلقی داره، متعلقش معنای عامی داره. در اینجا این فعل خاص قرینه می شود بر این که این عام اراده نشده از این متعلق. مثلا به شما میگن آقا لا تضرب احدا، احدی رو نزن. لا تضرب فعل خاصه، معنی خاصی داره، زدن هم رو کاری که نمیگن، زدن رو میگن، فعل زدن رو میگن. احدا عامه، اما از این که اون احد حی باشه یا مرده باشه. درسته؟ در اینجا لا تضرب احدن، لا تضرب که فعل خاصه دلالت میکنه بر اینکه مراد از احد چیه؟ حیه، شامل میت نمیشه. درست اینجا؟ ما نحن فی هم همینطوره، وقتی که گفت لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقینه، توی خوده لا تنقض، لا تنقض فعل خاصه، متعلق لا تنقض یقین و شکه، یقین و شک اعم از این که مربوط به امر ثابت و مستحکمی باشه یا ثابت و مستحکمی نباشه. منتها لا تنقض توی خود ماده لا تنقض استحکام و ابرام خابیده، لذا میگیم که خود لا تنقض که فعل خاصه دلیل میشه که مراد ما از متعلق لا تنقض که همون یقین و شک، یقین و شک در مورد امری که مبرم و مستحکمه، لذا شک ما میخوره به کجا؟ شک در رابه. درست شد؟ این قرینه هست. و لا یخفا رجحان هازا علی الاول، مخفی نماند بر مؤمنین که رجحان دارد هازا. هازا یعنی کدوم؟ معنای مجازی دوم، معنای مجازی دوم که ما اقربه بر اولی، اولی کدومه؟ معنای مجازی سوم، چون تو عبارت قبلی گفت المعنى الثالث، بعدن گفت المعنى دوم، المعنى ثانی. درست شد؟ لذا همیشه هازا باید اشاره به نزدیک باشه، هازا اشاره به المعنى ثانیه، معنى ثانی هم معنای مجازی اقربه. مخفی نماند که رجحان دارد هازا معنای مجازی اقرب که معنی دوم باشه، علل اول، بر اولی که همون معنای مجازی بعید و سوم باشه. چرا؟ چرا رجحان داره؟ قرینه چیه؟ میگه فرما اینه که لأن الفعل الخاص یسیر و مخصصاً لمتعلقه العام، به خاطر که یک فعل خاص زیرش بنویسید نقضه، لا تنقض، یه فعل خاص مثل لا تنقض میگردد مخصص متعلق خودش که متعلق خودش عامه. درست شد؟ متعلق لا تنقض چیه؟ میره روی شک و یقین دیگه، لا تنقض میره روی شک و یقین، نقض نکن به وسیله شک یقین را، پس متعلق لا تنقض یقین و شکه، عامه، شامل امر مبرم و مستحکم میشه و شامل غیرش میشه، ولی خود لا تنقض نه، خاصه. خب این فعل مخصوص میگردد مخصص متعلق خودش که متعلقش عامه، کما فی قول القائل لا تضرب احدا، لا تضرب فعل خاصه، احد چیه؟ متعلقش که عامه، هم شامل میت میشه هم شامل حی، ولی این لا تضرب میگه بگو مراد از احد چیه؟ حیه بارک الله. فان ضرب قرینتون علی اختصاص العام بالاحیا، ضرب که فعل خاصه قرینه است بر این که اختصاص پیدا کرده عام، عام چیه در این مثال؟ احد بارک الله، این عام که احد اختصاص پیدا کرده به زنده ها. ولا یکون عمومه للاموات قرینتون علی ارادت مطلق ضرب علی، دقت کن جا میگه لا تضرب که فعل خاصه تخصیص میزنه احد را و احد را از عمومیت میندازه، نه برعکسش، عمومیت احد لا تضرب را از خاص بودن خارج نمیکنه که عام بکنه، بلکه لا تضرب که فعل خاصه احد عام را از عمومیت میاندازه، دقیقا ما نحن فی که لا تنقض الیقین بشک باشه مثل لا تضرب احد هست بلا فرق، نه اینکه عموم احد برای اموات قرینه بشود بر این که اراده شده مطلق ضرب علی بر احد مانند سایر جمادات، بزن بر زنده ها و اموات مثل جمادات دیگه، نه اینطوری نیست. پس بنابراین قرینه ما بر این که معنای مجازی اقرب اراده میشه همین قرینه است که عرض کردم خدمت شما، و اگر معنای مجازی اقرب اراده شد یعنی استصحاب حجت در شک در رافع سنتوم، صلی الله علی محمد و آله.